اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر
به نام خدای مهربان و سلام. در برنامه امروز قبیله تزویر باز هم از نقش استعمار در فرقه سازی و تقویت فرقه بهائیت سخن میگوییم. در عصر حاضر مذهب تراشی شکل جدیدی به خود گرفته و همراه با پیشرفت علوم و دانش بشری بعضی از مسلک ها و مکاتب نو به وجود آمده و چهره علمی و سیاسی به خود گرفته است. یکی از کسانی که عمیقاً درباره مسلک بابیت و بهائیت تحقیق کرده و تعالیم و کتاب‌های آنها را مستقیماً مطالعه کرده و نیز از نوشته‌های مخالفان نیز بهره برده می‌گوید: در نتیجه این کوشش و تحقیق، پرده از جلوی چشمانم کنار رفت و نقشه‌های توطئه‌آمیز و گسترده استعمار بر ضد اسلام کشف شد و به یقین بر من آشکار شد که بهائیت یک گروه باطنی مسلک است که سه نیرو در پشت سر از آن حمایت می کنند. یکی استعمار با حیله ها و توطئه هایش، دیگری رژیم صهیونیستی با همه امکانات مخفی و آشکارش، و سوم مسیحیان و مؤسسه های تبشیری. استعمار از دیر زمان برای تفرقه و ایجاد مسلک‌های ساختگی در خاورمیانه به ویژه ایران و هندوستان تلاش کرده و بدین منظور کمک شایانی به شکل‌گیری و ادامه حیات سیاسی اجتماعی بهائیان نموده است. موضع‌گیری استعمار در ایران مصیبت‌های زیادی را به بار آورده است. از بین بردن صفوف متحد و یک پارچه امت اسلامی، روشن کردن شعله های آتش تفرقه و نفاق در میان مسلمانان، کمک به حرکت های مخرب و ضد اسلامی که از جمله آن تشویق، همکاری و همراهی رهبران بهائیت در رسیدن به هدفشان را میتوان ذکر کرد. در این لحظه از برنامه قبیله تزویر توجهتان را به گفتگوی همکارمان با حجت الاسلام امیردهی جلب می‌کنیم.
با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت دوستان شنونده و عرض خیر مقدم و سلام خدمت کارشناس برنامه جناب آقای امیردهی. خیلی خوش آمدید آقای امیردهی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در برنامه قبل ما بحث علل و اهداف استعمار رو از دامن زدن به فرقه گرایی در جهان اسلام مطرح کردیم و بحثایی رو مطرح کردیم برای ما. میخوایم بیشتر در این باره بدونیم. امروزه در جهانی نو به سر میبریم و همه چیز در حال تحول هست. فکر میکنید از نظر در واقع طرحهای استعماری چه شیوه های جدیدی رو و چه لباس های جدیدی رو در واقع بر این قامت پوشانده میبینید شما و میتونیم بهتر بشناسیم این طرحها رو؟
صحبت ما نسبت به جریاناتی بود که در پیدایش بابیت و بهائیت و نقش استعمارگران در این جریانات بحث بود. با توجه به مطالب که قبلا شنوندگان گوش کردن و به اطلاعشون رسوندیم، این نکته رو هم اضافه کنیم که استعمارگران در این سده اخیر طرح‌هایشون رو با عناوین جدیدی روی کار آوردن و به عبارت دیگر اشکال جدیدی به طرح‌های استعمارگری خودشون دادن. با توجه به بحث پیشرفت تکنیک و بروز شدن بعضی از تکنولوژی ها و تغییرات زیادی که در این چند دهه نسبت به مسائل صنعتی به وجود آمد، یکی از عناوینی که استعمارگران مطرح می کردن بحث کشورهای توسعه نایافته هست. کشورهایی که توسعه نیافتن، مخصوصا غربی ها، تبلیغشون بر اینه که این کشورها باید تحت سیطره ما باشن و اگر بخواهن پیشرفت کنن باید اون الگویی که ما به اونها میدیم اونها اون الگو رو سرمشقشون قرار بدن و داشته باشن. بر اساس همینه که اونها در صدد فروپاشی اون اتحاد این کشورهای به اصطلاح توسعه نایافته هستن یا کشورهای جهان سوم، و به خاطر همین اینها نقشه‌هایی رو به کار بردن، مثلا اینکه جلوی وحدت مسلمان‌ها رو در این منطقه بگیرن، بحث اختلاف بین تمدن‌ها رو ایجاد کردن و با طرح مسائل اختلاف برانگیز بین ادیان و تمدن‌های بزرگ جهان در مناطق اسلامی، اینها آمدن یهودیان رو بازسازی کردن و در سرزمینی که مسلمان‌ها، مسیحی‌ها و خود یهودی‌ها شریک بودن، یعنی سرزمین فلسطین، در طرح استکبار این شد که یهودیان از سراسر جهان بیان در اونجا مستقر بشن و همیشه این اختلاف اساسی بین سه دین بزرگ ابراهیمی، یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت، وجود داشته باشد. این در طرح‌ها و اهداف کلان استعمارگران وجود داشت. نکته بعدی تبلیغاتی است که اینا در بین خودشون انجام میدن و اون ترس از گسترش اسلامه و تبلیغ روی این نکته باز باعث میشه که عده‌ای از مردم در روی کره زمین بر اساس این ترس واهی که برای اونها ایجاد کردن موضع‌گیری بکنن و حمایت خودشون رو از طرح‌های مستکبران و استعمارگران اعلام بکنن و در حقیقت اسلام را رقیب دینی ادیان موجود در دنیا بدونن و سعی کنن این همکاری‌های انسانی که باید بین اقوام و کشورهای مختلف باشد اینها رو از بین ببرن. و نکته بعدی که به ویژه در این منطقه ایجاد شد با توجه به رقابتی که نظام سرمایه‌داری غرب با نظام پیشین کمونیستی در شرق وجود داشت، کاری کرده بود که کشورها رو وابسته به نظام سرمایه‌داری غرب بکنه و بر اساس همین مبانی سرمایه‌داری غرب مثل لیبرالیسم، مثل سکولاریسم و مانند اینها رو در جامعه توسعه داد و پخش کرد و از این شعارها استفاده کرد تا بتواند به اهدافی که دارد برسد. خب اینها در اون ساختار در حقیقت کلی 150 سال قبل یا 200 سال قبل کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه هست و از همین رو میبینیم که در تقابل این رویدادها هر کدام از اون دو قدرت بزرگی که قبلا وجود داشتن، مثل قدرت شرق با سرکردگی شوروی سابق و قدرت غرب، در این حال میبینیم هر دو قدرت نسبت به مسائلی که در ایران اسلامی دوران گذشته ایجاد شد اینها نقش ایفا کردن. هم بخشایی رو روسیه تزار تحت اشغال خودش در آورده بود و هم بخشی را استعمارگر پیر انگلیس در باج‌خواهی خودش داشته است و اینها نشونگر این است که در مجموع اهداف مشترکی رو برای خاورمیانه و از جمله که بحث ما در رابطه با جریانات پیدایش فرقه های مانند بابیت و بهائیت هست در ایران به وجود آوردن.
بله، قدری جزئی تر برای ما بفرمایید در مورد نقش روزها به خصوص، که حالا چون سمت و سوی بحث ما همطور که گفتیم در مورد مسئله پیدایش فرقه هاست، با این نگرش بفرمایید.
روزها با توجه به اینکه اندیشه الحادی کمونیستی از سوی اونها در این چند دهه گذشته ترویج می شد، روس ها به فکر افتادن که بتونن قلمرو گسترش فکری و همچنین حتی مناطق تحت اشغال رو افزایش بدن، و اینها هم در مقابله با غرب بودن. از این رو که روس ها همسایه ایران بودن، یکی از کارهایی که انجام داده بودن شروع کردن به تجزیه ایران. اگر تاریخ همین چند دهه اخیر رو ما ملاحظه بکنیم، آرزویی که به اصطلاح پدر کبیر و پیشینیان روس نسبت به مرزهای شمالی ایران داشتن و مرزهای شمالی و بخشای از شمال غربی ایران رو مورد تاختتاز خودشون قرار دادن تا بتوانن سیطره روسها رو در این منطقه اضافه بکنن. در همین ارتباط نسبت به کشورمون میبینیم بخشی اگر از خاک ایران ملحق به روسیه شده، بخشای دیگر هم توسط انگلیس تحت اشغال انگلیسی ها بوده و منجر به این شد که در حال عهدنامه های ننگینی در دوران گذشته بین ایران و پادشاهان ایرانی و این حکومت های بزرگ ایجاد بشه، که میتونیم از جمله اونها اون عهدنامه ترکمنچای و مسئله ترکمنچای و گلستان نام ببریم که در رابطه با مسائل منطقه بود و سیطره‌ای که روس‌ها خواستن نسبت به ایران داشته باشن. البته کشورهای دیگر هم بی‌طمع نبودن در این قضیه و اونها هم یک اهدافی رو در منطقه تعقیب می‌کردن، به ویژه در ایران.
در مورد انگلیسی‌ها چه؟
در رابطه با انگلیسی ها، خب انگلستان منافع زیادی رو در منطقه داشت، به ویژه در هندوستان و در ایران، و پس از تجزیه خاک عثمانی و نفوذی که در کشورهای منطقه انجام داد و بر اساس اون نفوذ انگلستان سعی داشت که به عنوان یک رقیب جدی میان کشورهای اروپایی، مثلا رقیبی برای فرانسه باشد و رقیبی برای آلمان باشد و کشورهای دیگر، و اهمیتی که خود انگلیس نسبت به کشورهای منطقه میداد از جمله ایران بوده. چرا؟ چون اگر ایران رو تصرف میکرد یا به گونه‌ای تحت مستعمره خودش قرار میداد، از یک سوی تسلط به دریای خزر داشت و از سوی دیگر تسلط به خلیج فارس و دریای عمان، که برای انگلیس در حقیقت خیلی مطلوب بود که بتواند از طرق مختلف از جمله نفوذ کمپانی‌های هند شرقی، که خب هندوستان تحت مستعمره انگلیس بوده و از اون طریق بتونه منافع سیاسی اقتصادی خودش رو داشته باشد. و از همین روز که ما فشارهایی رو در دوره قاجاریه میبینیم از سوی انگلستان و خیانتی که در حقیقت بعضی از این پادشاهان قاجار و همچنین بعدها رژیم نحس پهلوی انجام داد، و مجموعه اونها باعث شد که انگلیسی ها در عهد قاجار نفوذ زیادی رو پیدا بکنن و بتوانن با اون نفوذ زیاد به اهدافی که دارن برسن. حالا اگر بخوایم این بحث رو گره بزنیم به بحث بابیت، حالا این نکته رو باید عرض کنیم چگونه نفوذ پیدا کردن. شما نگاه کنید، مثلا در سالهایی که بابیت ظهور کرد، مثل سال 1260 هجری قمری، در اون زمان حکومت قاجار با توجه به اینکه استعمار انگلیس بر اونها تسلط داشت و نفوذ زیاد داشت و قراردادهای رو هم با حاکمان اون زمان انجام داد، یه فتنه کوچکی که به نام بابیه در شیراز سر بلند میکنه و میرسه به شهرهای دیگر، حکومت قاجار نمیتونه این فتنه رو از بین ببره و به اصطلاح آتشی که اینها ایجاد کردن این آتش رو خاموش کنه. چرا نمیتونست؟ واقعا یعنی اونقدر ضعیف بود، یا اینکه نه، حکومت قاجار تحت سلطه استعمار انگلیسه، انگلیس از پیدایش چنین فرقه‌ای داره حمایت میکنه و لذا مهاری تو دست انگلیس هست که نتواند فرقه‌ای که تازه در حال شکلگیریه و مورد حمایت قدرت ها هم هست، اون فرقه به آسانی سرکوب بشه. البته به خاطر اینکه نقش مستقیم روسیه یا انگلیس برملا نشه، اونها سعی کردن در اوائل از اعلان حمایت علنی دست بردارن، ولی ما میبینیم که یه حکومتی مانند حکومت قاجار ضعف نشون میده، با همه ضعفایی که در داخل حکومت وجود دارد، در چنین حکومتی عده‌ای به نام بابیه پیدا میشن، مثلا شورش هایی رو انجام میدن که این شورش ها رو قوای دولتی نمیتونن سرکوب کنن. شما مثلا به عنوان مثال اگر جریان شورش بابیه زنجان رو بخونید، خب این شورش 9 ماه به درازا میکشد. در این 9 ماه یه حکومتی مانند حکومت قاجار که این همه نیرو دارد، اسلحه دارد و بعد سرباز دارد، با یه گروهی که به نام بابی در یه گوشه ای از زنجان قیام کردن، نمیتونه اینا رو سرکوب بکنه؟ یا اینکه نه، اصلا بحث سرکوب کردن واقعی اینها نیست، بلکه دامن زدن به این اختلافات است که از سوی بیگانگان اینها تشویق میشدن، ترغیب میشدن و بعد افرادی هم که از طرف حکومت مرکزی گسیل میشدن برای سرکوبی اینها، اینا چون قاطعیت نداشتن و لذا میبینیم این آشوب دامنه‌دار میشه و چند ماهی طول میکشه.
بله جناب آقای امیردهی، من سوالی که فکر میکنم دونستنش و برطرفانش لازمه اینه که چرا از بین همه زمینه‌های نژادی و قومی و فرهنگی و مسائل گوناگون، در واقع اینقدر مسئله فرقه گرایی و در واقع ایجاد چند فرقه در کشوری مثل ایران اهمیت پیدا میکنه؟ میتونستیم با توجه به اینکه ایران کشوری است که نژادهای مختلف و زبانهای مختلف درش وجود داره، شاید تلاش در این زمینه هم شده باشه، کمایی که ما توی دوره‌ای مثلا می‌بینیم تلاش گروهی از مردم رو که در غرب کشور سعی می‌کردن مردم رو تحریک بکنن برای تجزیه و گهگاه در جای دیگه دیده میشه، ولی اینا به ثمره‌ای نمیرسه و در واقع چندان چشمگیر به نظر نمیاد. اونی که خیلی چشمگیر هست مسئله تلاش رو تأکید بر مسئله فرقه گرایی و چندگانگی دینیه. فکر نمی‌کنید این به خاطر نقش مذهب در کشوری مثل ایران در اتحاد ملت ایران باشه؟ یعنی هیچ چیز تو ایران فکر می‌کنم به اندازه دین باعث همبستگی و پیوستگی نمیشه، ولی از که این عامل هست که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. آیا درست این تحلیل؟
شما هم سوال رو مطرح کردید و هم جواب اجمالی رو فرمودید. حالا من هم جواب رو از شبت که توسعه میدم،
چون تو زمین هایی که باشیم این سوال از اینجا بزنیم هرسید که تو مسئله جرسی گذاشته که برای ما زمینه ها رو مطرح میکردیم که از چه طرح میتونن استفاده بکنن، مسئله نژادی و قومی و فرنگی رو مطرح کردیم ولی بهش نپرداختیم. به ذهنم همین میرسه که چندان مورد تأکید نبوده، خواستم در واقع یک گریزی بشه به این بحث.
معمولا اهدافی که استعمار تعقیب میکنه، بخشی از اینها توسط اختلافات فرقه‌ای، بخشی هم در اختلافات قبیله‌ای و نژادی خوابیده است. یعنی به عبارت دیگر اینها ابزاری هستند در دست قدرت‌های بزرگ که هر از چندگاهی از این ابزار قوم، قبیله، نژاد، زبان و حقوق اقشار مختلف میتونه استفاده بکنه، منتها اینها کاربرد چندانی ندارن که بتوانن یه تحولی رو در منطقه ایجاد بکنن، چون چه بسا به واسطه بعضی از ارکان دیگر وحدت که در اون جامعه وجود دارد استعمار نتونه به اون اهداف دراز مدتش برسد. یکی از نکاتی که مخصوصا در ایران وجود داشت و برای استعمار قابل هضم نبود و میخواست این رو خلاصه دفعش بکنه، بحث مسئله دینه. اونم دین با نگاه اهل بیت علیهم السلام و با نگاهی که شیعه داشت. شما از دوران صفویه رو وقتی که ملاحظه بفرمایید، خود صفویه با تشکیلاتی که ایجاد کرده بودن در ایران و ایران بزرگتر از اونچه که الان داریم، در اون زمان توانستن حداقل یه تحول دینی ایجاد بکنن و بحث قرائت اهل بیت از دین به نوعی بیشتر از گذشته مطرح بشه. این از یه طرف. حالا صفوی ها چرا از بین رفتن، چگونه حکومتشون تضعیف شد و اعمال مثبت و منفی اینا چگونه بود، اون مربوط به تاریخ بخش خودشه. بعد از صفویه وقتی که مثلا افشاریه و زندیه و قاجاریه و اینا رو که ما داریم، باز یک چیزی در میان همه ملت وجود داره. مثلا قاجاریه خب یک قبیله دیگه، یه ایل بودن، یه ایل از اون ده ایلی که صفویه رو حمایت کردن در ابتدا و بعدها به عنوان یک نیروهای نظامی قوی مسلح از صفویه حمایت میکردن، بعدها خودشون اونقدر نیرو گرفتن که روی کار آمدن. این جریانات وجود داشت. اما در کنار این شما میبینید که اون چرا که توانسته است اقوام مختلف ایرانی رو با هم جمع کنه چیزیست به نام دین و چیزیست به نام تشیع و چیزیست به نام مثلا عاشورا و مانند اینها. این در اون جامعه، در جامعه ایرانی وجود داشته و وجود دارد و مایه اتحاد اقوام مختلف از ترک و لور و کرد و فارس و عرب و عجم و اینها وجود داشته و وجود دارد. علاوه بر اینها یه نکته‌ای در اون زمان مطرح بود و استعمار در صدد سرکوبی اون نقطه وحدت برآمد و اون جریان مهدویت بوده که در شیعه وجود داشته. ببینید وقتی که قاجار روی کار میاد، استبداد قوی تر میشه، شکل جدیدی هم میگیره، حمایت هایی که استعمارگران ازش انجام میدن، در اونجا مردم سراغ یک نجات بخش و منجی میگردن. چه چیز میتواند به دردهای اینها التیام بده، دردهای اینها رو کم کنه و بخشهای از ناراحتیهای اینها رو برطرف کنه؟ چیزی نیست جز بحث انتظار، بحث مهدویت و به این که ما منتظر ظهور آقا امام عصر علیه السلام هستیم تا ظهور بکنه و بخشی از این جنایاتی که پادشاهان و قوای نظامی و پادشاهی در جاهای مختلف انجام میدن اونها رو از بین ببرد. خب پس اندیشه به نام اندیشه مهدویت در شیعه به طور کلی جریانش زیاد هست، گرچه در میان خود مسلمان ها اصل اندیشه مهدویت وجود دارد.
بله.
مونده ها اونچرا که شیعه مطرح میکنه که مهدی علیه السلام زنده هست، حاضر و ناظر کارهای ماست، او ظهور خواهد کرد، منتها زمان ظهورش رو نمیدونن. بر اساس اون روایاتی که از پیغمبر اکرم وارد شده که با گسترش ظلم و فساد ظهور امام عصر تحقق پیدا خواهد کرد، هر کس در منطقهش ظلم و استبداد رو میدید احساس میکرد که ظهور نزدیکه. پس یه اندیشه‌ای برای شیعیان که در انتظار یه منجی بودن وجود داشت، حالا این اندیشه باید سرکوب بشه، یعنی اونی که وحدت همه اقوام رو به دنبال داره. سرکوبی اینها از طریق جریاناتی است که باید این مهدویت رو از بین ببره. ولذا میبینیم وقتی که بابیت شکل میگیره در حقیقت یه فرایندی است برای پاسخ دادن به نیازهای عده ای از مردم اون زمان، نیازهای مردمی که در انتظار مهدی هستن. ولذا علی محمد شیرازی ابتداعاً به خاطر اینکه افراد رو جذب کنه دم از بابیت میزنه. این ادعای بابیت اینجور نبود که بدون حساب و کتاب باشه و در حقیقت بدون نقشه قبلی باشد، و بر اساس همینه که وقتی که ایشون ادعای بابیت میکنه مورد حمایت کسانی قرار میگیرد که در دستگاه حاکمه قاجار قرار دارن، و اونها وقتی که این انحراف رو در شیعه بخواهن توضیح بکنن و پخش بکنن و همین انحراف مایه از هم پاشیدن شیعه خواهد شد و باعث میشه که شیعه اون اتحادش رو حفظ نکنه، و لذا میبینیم حالا در جریان بابیت معتمد الدوله منوچهرخان گرجی که حاکم اصفهان بود از جریان بابیت علی محمد شیرازی حمایت میکنه. حالا او چه کاره هست که بیاد از این جریان حمایت بکنه؟ ولی اینکه او خودش اصالتاً گرجستانی هست، از یه منطقه مربوط به روسیه تزار که اصلا معلوم نیست مسلمان باشد، ولی از بابیت علی محمد شیرازی دفاع میکنه. خب اگر ارتباط مباحث رو ما شنوندگان محترم داشته باشن، این شد که میبینیم استعمار برای از بین بردن اون خصیصه وحدت ایرانی ها با توجه به اختلاف اقوام و قبیله و نژاد و زبانی که دارن، با از بین بردن اون خصیصه وحدت که یکی دینه و در کنار دین جریان مهدویت هست، و برای این کار میان از علی محمد شیرازی حمایت میکنن و جریان بابیت شکل میگیره. اونقدر قاجار رو تضعیف میکنن که قاجار نتواند در مقابل یه جریان بسیار کوچک که در یه منطقه ایجاد شده اونا رو کنترل بکنه، و بعد این حکومت های استعمارگر گسترشش میدن که جریانات گسترش اینها رو میتونیم بعدن پیگیری بکنیم.
در سده اخیر کاهش قدرت انگلیس در منطقه خاورمیانه و نفوذ و پیشرفت سریع آمریکا موجب شد که عباس افندی از پیشوایان بهائیان به جانب آمریکا روی آورد. وی در سفرش به آمریکا در یکی از سخنرانی‌هایش گفته است: امشب من نهایت سرور دارم که در همچون مجمع و محفلی وارد شدم. من مشرقی هستم. الحمدلله در مجلس غرب حاضر شدم و جمعی می‌بینم که در روی آنان نور انسانیت در نهایت جلوه و ظهور است، و این مجلس را دایر بر امن می‌گویم که ممکن است ملت شرق و غرب متحد شوند و ارتباط تام به میان آمریکا و ایران حاصل گردد. عباس افندی سپس آمریکاییان را به هجوم به ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کرده و در خطاب خیش به آمریکاییان گفته است: از برای تجارت و منفعت ملت آمریکا مملکتی بهتر از ایران نه، چه که مملکت ایران مواد ثروتش در زیر خاک پنهان است. امیدوارم ملت آمریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر شود.
هم شما و هم شنوندگان محترم به این نکته واقفند که هر رویدادی یه عناصر مهمی دارد که باید به اون عناصر مهم اون رویداد توجه داشت. مثلا چه چیزهایی باعث حوادث و پدیده‌های اجتماعی هستند؟ فرض کنین مثلا قدرت، حکومت، خود حاکمان و مردم و پدیده‌های فرهنگی مانند عقاید مذهبی، اینا از عناصری هستند که می‌توانند تحولات و رویدادهای اجتماعی رو رقم بزنن، تشدیدش بکنن، کمش بکنن، و یا اینکه همواره با این رویدادها باشن.
بله.
خب با توجه به این، حالا ما توی یه مقوله هستیم به نام مقوله فرهنگی، یعنی عقاید مذهبی. خب اگر استعمار بتواند از این عقاید مذهبی به صورت‌های گوناگون استفاده بکنه. حالا اینکه صورت‌های گوناگونی که میگم اینه که خب اگر مردم دم از مهدویت میزنن، اگر بیاد مهدویت را با یک اندیشه واهی و خام ارائه بدهد و مهدویت درستی را به مردم ارائه ندهد، استعمار به هدفش میرسد. یعنی اصل جریان مهدویت جریان بسیار خوب به یه حقیقتی است که در جامعه وجود داشته، ولی استعمار میاد وارونش میکنه. چجوری وارونش میکنه؟ مردم در انتظار مهدی پسر امام حسن عسکری از ذریه پیغمبر اکرم هستند، بیاد بگه که اگر بخواهین با اون مهدی در ارتباط باشین، تشویق میکنه که از طریق آقای علی محمد شیرازی باشه. اینجا اصل مهدویت اون تحولات و نقشی که باید در جامعه داشته باشه دارد، ولی میاد این جریان رو انحراف میکنه، جریان منحرف میشه، به یه سمت و سوی دیگر میبرد، تشویق میکنن و مباحث دیگری که از این قبیل هست. در همین رابطه وقتی که دین مثلا در جامعه توسط اهلش ارائه نشه، همون مشکلات رو خواهد داشت. ما در مثلا ارائه دین چرا خود پیغمبران دخیل بودن؟ چرا اصلا پیغمبران وصی داشتن؟ یکی از علت وصی داشتن پیغمبران، چون ما تو روایت داریم، حالا روایت ها گوناگون است نسبت به تعداد انبیا، اگر 124,000 پیغمبر داشتیم، هر پیغمبر یه وصی داشتن. اصلا وصی داشتن به این معنی است که از دین سوء استفاده نشه، وصی بتونه در ادامه همون دینی را که پیغمبر آورد ادامه بده. ولی استعمارگران چه کردن؟ کاری کردن که دین از اون مسیر اصلیش خارج بشه، و لذا بحث این که اگر یه روزی اون حافظان دین، نگهبانان دین، راویان حدیث، فقها، کسانی که تمام عمرشون رو گذاشتن برای فهم دین و بعد میخوان برای دیگران مطرح کنن، اگه اینها کنار زده بشه، مسلماً دین به انحراف میره. یک سری از کارهایی که انجام داده بودن استعمارگران از همین ناحیه استفاده کردن و از مقوله دینداری، از مقوله مانند مهدویت استفاده کردن، اومدن ضربه زدن به مسائل داخلی ایران و با به وجود آمدن جریانی مثل ادعای بابیت علی محمد شیرازی، دیگران ازش حمایت کردند، حکومت ها هم ازش حمایت کردند، و در جریان این حمایت ها هست که ما میبینیم نقش استعمار در ترویج و حتی پیدایش این آیین یا این ادعاهای دروغین نقش مهمی هست. به استعمار از این ناحیه توانسته است به مقصد خودش برسد که ایجاد اختلاف در بین شیعه و در مجموع نسبت به مسلمون ها بوده، و این رو تو برخوردهایی که قاجاریه نسبت به بابیت انجام دادن رو میبینیم. البته عوامل دیگری برای به وجود آمدن این بهائیت در ایران وجود دارد. زمینه های اقتصادی بحث هست، زمینه های اجتماعی، مخصوصا بحث استبداد. اصلا استبداد دوران قاجار یکی از زمینه های پیدایش فکر بابیت بوده، و اینکه عده‌ای به سراغ بابیت برن و خودشون رو بخوان از استبداد قاجاری نجات بدن.
بله، سپاسگزارم از شما. متاسفانه در فرصت برنامه به اتمام رسید و این بحث رو نمیتونیم الان پی بگیریم. وعده میکنیم با شنوندگانمون در برنامه آینده قابل تغییر.
استعمار در سالهای اخیر حمایت و تلاشهای گسترده‌ای از رهبران فعلی بهائیان کرده است. حتی برخی از کشورهای اروپایی چند سال پیش اقدام به چاپ و انتشار یک سلسله تمر با نام معرفی ادیان الهی و بهائیت کردند. این تمرها به صورت یک مجموعه شامل ادیان اسلام، مسیحیت، زرتشت و بهائیت است. تمرها حاوی تصاویر و اشکالی است که نماد دین شناخته می شود. چاپ این تمرها بیانگر تلاش و شگردهای مختلف استکبار برای ترویج فرقه زاله بهایی است و مقابله با آیین مقدس اسلام است. اما آمریکا نیز در پی حمایت‌های مستمر از فرقه زاله بهائیت هر چند وقت یک بار در صدد تصویب لایحه برمی‌آید. در همین باره در سال‌های اخیر در مجلس سنای آمریکا در سال 1982 تا 1992 5 مصوبه در حمایت از این فرقه به تصویب رسید. رؤسای جمهور آمریکا همواره از این فرقه حمایت و پشتیبانی کردند. در زمان کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، کنگره آمریکا از او خواست که خواستار عملکردهای به اصطلاح حقوق بشر در ایران شود. کلینتون در پاسخ به این درخواست اعلام داشت: من عمیقاً درباره موقعیت جامعه بهایی و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران نگران هستم و به شما اطمینان می‌دهم که ما به اصرار خود درباره رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران ادامه خواهیم داد. به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.